درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم. ادامه شاهنامه رو میخواییم پی بگیریم با هم. رسیدیم به پادشاهی هوشنگ و میریم پیش پدر هومر تا بشنویم از زبان ایشون. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به فرزندان رزم‌آور و دلیر ایران، دختران و پسرانی که با رنگ و رخسار پهلوانی و با سرشت و گوهر زنان و مردان شاهنامه آمدند تا در یک رزم پیروزگر ایرانشان را از کام اهریمن بیرون کشند و به بالاترین گوهرهای فرهنگ ایرانی بیارایند. چون که گفتی، امروز می‌خواهیم به داستان هوشنگ و روزگار هوشنگی در شاهنامه و در گرامینامه اوستا بپردازیم. ولی برای شناخت این چرخه از کارنامه ایران و جهان، نخست باید نگاهی ژرف‌تر داشته باشیم به روزگار کیومرثی. پیشتر گفته بودیم که کیومرث نام یک تن از نامداران نیست که در روزگاری بر دد و دام و مرغ و پری پادشاهی کرده باشد، بلکه نام نخستین گروه از مردمانی است که لخت و برهنه و بی‌بهره از خوراک و پوشاک بایسته همراه با دیگر زیستمندان در یک زیستگاه به سر می‌بردند. و از آنجایی که سرشت یا غریزه جانوران از آدمی نیرومندتر است، به هر سو که جانوران می‌رفتند، کیومرث یا مردم هم دنبال آنها می‌رفتند. این مردم بیگمان نمی توانستند در همبودگاه های پرشمار در کنار هم باشند. یعنی یک همبودگاهی باشد با 2 میلیون آدم. چنین نبود. تن شمار یا جمعیت هر یک از این همبودگاه های کوچک نمی توانسته بیش از 50 یا 100 تن بوده باشد. هر بامداد با برآمدن خورشید، مردان هر یک از این همبودگاه ها برای پیدا کردن خوراک برای همگان بیرون می رفتن و زنان چشم براه مردان بر جای می ماندن. چرا که یا بچهی در شکم یا بچهی در آغوش داشتن، یا هر دو، بچهی در آغوش و بچهی در شکم، و نمی توانستند در جهش و جنبشی که بایسته شکار ورزی یا بالا و پایین رفتن از درخت یا کندن ریشه های سخت از زمین بود، پا به پای مردان بجهند و بجنبند و زورآزمایی کنند. این همبودگاه های کوچک همواره در زیر نگاه و سرپرستی پیرترین بانو اداره می شدن. از این روز که آن دوره را دوره زن سالاری می گوییم. یک زن که فرمان روایی می کرد بر همه این گروه. در این دوره هر مردی، خواهش میکنم این سخنان رو به یاد بسپاریم، چرا که برای روزگار هوشنگی، شناخت روزگار هوشنگی بسیار بسیار ارزشمند. در این چرخه یا این دوره هر مردی با هر زنی و هر زنی با مرد دلخواه خود تنامیزی میکرد. هیچ راهبندی در میان نبود. نه راهبند قانونی، نه اخلاقی، نه دینی، هیچ. هر زنی هر روز می توانست با در کنار مردی باشد. چنین شد که آن دوره را دوره مادر سالاری هم می گوییم. چرا که هر فرزندی مادر خود را می شناخت، ولی پدر را نمی شناخت. چرا نمی شناخت؟ چون کم و بیش همه مردان آن همبودگاه به گونه این پدر او بود. و این سوهش پدرانه به راستی بود. یعنی هنگامی که کودکی زاییده می شد، همه زنان همبودگاه به گونه ای مادر او بودن و همه مردان به گونه ای پدر. خوراکی که مردان از راه شکارگری یا از میوه درختان یا از ریشه های گیاهان به دست می آوردن، یک جا همه با هم به دست سرپرست همبودگاه که پیرترین بانو و مادر همگان بود داده می شود. و و او خوراک را میان همه دادگرانه بخش میکرد. در این چرخه یا در این دوره چیزی از آن من نبود، چیزی نبود. این کانسپت این مال من، این مال تو، این مال من است، این مال توست نبود. هرچه بود از آن همگان بود. گاه مردانی که برای یافتن خوراک بیرون رفته بودند، دو یا سه روز و گاه بیشتر چیزی به دست نمی آوردن و زنان و کودکان گرسنه بر جای می ماند. مادران می توانستن گرسنگی خود را به گونه ای بردباری کنند، ولی می بایست به هر بهایی که شده خوراکی در دهان کودک می گذاشتن. از کرم زمین، حشره تا گل و گیاهی که در کنار داشتن، تخم پرندگان و هر چیز نرمتر از سنگ در دهان کودکان میگذاشتند تا آنها را زنده نگه دارند. سالها و صدها و شاید هزارها همچنان گذشت و گذشت تا زنان اندک اندک ریزش تخم از درون برخی از گیاهان و رویش و بالش دوباره آنها را دیدند و پیوند زندگی بخش میان دانه و خاک و آب و آفتاب را شناخت و برای نخستین بار به دست خود تخم بر زمین افشاندند و با این کار چرخشی بزرگ، بسیار بزرگ در پویش تاریخ پدید آورد. زنان کشاورزی آغاز کرد. همینجا باید بگویم که سفالگری و ساختن آوندها و پیاله ها و کوزه ها اینها نیست و هم و نیست همچنین ریسندگی و بافندگی و شستن و دوختن هم همه دستاورد کار و کوشش زنان است. پس همه با هم بگوییم خجسته باد نام زن، اگر نبود نه کشاورزی بود، نه دوزندگی، نه ریسندگی، نه بافندگی، نه آیین‌های شهریگری، هیچ نبود. افشین جان، باید بپذیریم که من و تو همه آنچرا که داریم به زنان بدهکاریم، به مادر بیش از پدر بدهکاریم. پس خجسته باد نام مادر، خجسته باد زن، که همسر من، دختر من، خواهر من، دلبر من، همه هستی من است. خب، هنگامی که تخم در زمین کاشته شد، اکنون میبایست ماندگار میشدن تا بتوانن کشت خود را به بار بنشانن. نمیتوانستن مانند پیش از اینجا به آنجا برن. میبایست بمانند در کنار کشت تا آن را به بار بنشانن. هنگامی که ماندگار شدند، به سرپناهی نیاز پیدا کردند که آنها را از گزند باد و باران و سرما و گرما و جانوران نارامزی یا وحشی در پناه بدارد. نزدیک به 12,000 سال پیش، آنگونه که باستانشناسی نشان می‌دهد، مردمی که در این همبودگاه‌های کوچک می‌زیستند، با چیدن تخت سنگ‌هایی بر روی هم توانستند خانه‌هایی برای خود بسازند. آغاز خانه‌سازی. این واژه خانه را به یاد داشته باشید تا برسیم به هوشنگ و ببینیم که هوشنگ نخستین خانه ساز بود. نخستین کسی که، یا نخستین کسانی که، یا نخستین دوره ای که کار خانه سازی و رستان نشینی آغاز شد. هوشنگ رو همین گونه سرسری نگاه نکنیم در شاهنامه. باید با اون ژرفاها فرو برویم. خب، اینها که در کنار رودهای بزرگ مانند رود خابور در سوریه، درود دگله و پراد در میان رودان، رود نیل در مصر، رود سند در هند و برخی رودهای دیگر مانند آمودریا و سیردریا، نخستین گامه های کشاورزی را برمی داشتند، از بسته های نی گاهی ستون های باریکی می ساختند و با چیدن آنها در کنار یکدیگر و اندود کردنشان با گل رس، دیوارهای خوبی که آنها را از گزند سرما و گرما در پناه می‌دارد برای خود ساختند. خانه سازی در دامنه کوه‌ها به گونه‌ای شد، سنگ بر روی سنگ چیدن و در کنار رودها با چیدن نی در کنار یکدیگر و و دیوارهای نئین و سپس اندود کردنشان با گل رس. آسمانه یا سقف و بام خانه را هم با همین نیها و اندود کردنشان با گل رس می ساخت. نخستین لالایی ها در کارنامه جهان، لالایی های مادرانه، چون تا این زمان لالایی در کار نبود، مادران نمی توانستند، زمان نداشتند برای لالایی خواندن برای کودکانشان. ولی هنگامی که ماندگار شدند، هنگامی که خانه ها ساخته شد، اکنون مادر آرام گرفته است. مادر نگران خوراک نیست، چرا که زمین بیش از نیاز این همبودگاه با آنها داده است. پس با آرامش می نشیند، کودک را می خواباند و برای او لالایی سر می دهد. پس می بینیم نخستین لالایی ها در کنار همین رودها یا کنار همین خانه ها در کوهپایه ها ساخته شد، آغاز شدن، سروده شدن. نخستین گاهواره ها در کنار این رودها بافته شد. نخستین اندیشه های فلسفی یا اندیشه های هستی شناسانه در کنار این رودها و در این روستاها، خانه های در کنار یکدیگر چیده شده، از مغز آدمی تراویده. چرا؟ چون تا این دم افشین گرامی، من و تو زمان نداشتیم برای اندیشیدن. ما میبایست بامداد همراه با برآمدن خورشید در پی خوراک بدویم، حالا یا شکار یا از درخت مانند بوزینگان بالا و پایین بشویم. زمانی نداشتیم برای اندیشیدن. در زیر تیغ گرسنگی هر روز از اینجا با آنجا شدن، جایی برای اندیشیدن بر جای نمونده بود. این بود که ما هیچ برتری نسبت به بوزینگان یا دیگر جانوران دد و دام نداشتیم، همراه با آنان و مانند آنان زندگی میکردیم. ولی اکنون که در پرتو دانش و کار و کوشش زنان کشت آغاز کردیم و سنگی بر روی سنگ گذاشتیم و خانه ساختیم و زمین به ما بار داد، اکنون آرامشی پیدا میکنیم. اکنون من میتوانم بر روی زمین بنشینم پشت به دیوار انبار و برای نخستین بار خورشید را ببینم. 10,000 سال، 20,000 سال، 1,000,000 سال، نمیدونم چند تازه گذشته بود، من خورشید را ندیده بودم. زمان برای تماشای آسمان نداشتم در زیر تیغ گرسنگی. ولی اکنون که آسوده شدم، آرامش یافتم، نگاه میکنم به این آسمان. خب این ماه چرا پیاپی پر میشود باز توهی میشود، باز پر میشود باز توهی میشود؟ این باد از کجا می آید؟ سرچشمه یا خانه این باد کجاست؟ در کجا می آرامد؟ این دانه که من بر روی زمین کاشتم چه شد که اینگونه رویید، بالید، بزرگ شد، دوباره به من میوه داد؟ پدر من که خوابید چرا دیگر بیدار نشد؟ کجا رفت؟ ببینید اینگونه اندیشه ها پیاپی آغاز شدن که من نامش را میگذارم اندیشه های فرزانی یا اندیشه های هستی شناسانه. حالا میخواهد خودش را بشناسد، میخواهد جهان پیرامون را بشناسد. آغاز اندیشه است. آدمی میتواند بیاندیشد. کی؟ در زمان هوشنگی، در زمان کشاورزی. پس از آغاز کشاورزی، به کشاورزی که خانه سازی را در پی میآورد و چیدمان این خانه ها در کنار یکدیگر روستاها را پدید می آورند و سپستر شهرها و آینهای شهرگانی یا شهریگری و تمدن. ببینید همه اینها برمی گردد به آن پاشیدن تخم بر روی زمین. اگر این نبود، من و تو افشین جان هنوز هم مانند بوزینگان از درختان بالا و پایین می رفتیم. ولی خجسته باد نام زن که ما را رهایی بخشید از آن پوست بوزینگی، ما را آدم کرد. همچنان که در داستان خلقت این زن بود که از درخت میوه درخت دانش برداشت، خودش خورد و به آدم هم داد، گفت بخور شاید تو هم آدم بشوی. و ما هم آدم شدیم با خوردن میوه دانش. نخستین شالوده های شهریگری، بنیادهای تمدن در کنار این رودها، یعنی در پی کار کشاورزی پایه‌ریزی شدن. نخستین نبرد ایزدان در کیهان، مانند نبرد اپوش دیو خشکی در افسانه های ایرانی با ایزدبانو اردویسارا آناهیتا، و نبرد تایتان ها در کنار همین رودها رخ دادن. این افسانه ها از اینجا بالیدن و چه خوش بالیدن. من به راستی این افسانه های ایرانی رو بسیار بسیار دوست می‌دارم. بر این باورم افشین جان، همینجا بگویم و شما فرزندان خوبم، گاه اینها را افسانه میپندارن و افسانه ها را خار میشمارن. به باور من اگر این افسانه ها رو، همین نبرد اپوش و ایزدبانو اردویسارا آناهیتا و بسیاری افسانه های دیگر رو، اگر از زیر کاخ فرهنگ ایران بیرون بکشیم و دور بیندازیم، هیچ شک نکنید، شک نداشته باشید که این کاخ ورجاوند، بنیاد فرهنگ ایرانی، در هم فرو خواهد ریخت. چرا که فرهنگ ایران بر بنیاد افسانه ها بالا برافراشت. شما یک دم با خود بیندیشید اگر افسانه کاوه آهنگر را بردارید چه خواهید داشت؟ اگر افسانه آرش کمانگیر رو بردارید، خب چه بر جای میمونه؟ اگر این افسانه ها نبودن، فرهنگ و تمدن ایرانی نمیتوانست تا بدین پایه بالا برافرازد و با شکوه در میان همه فرهنگ های جهانی بدرخشد، خورشیدوار بدرخشد. همه اینها برآمده، دست کم برآمده از این بنیادهای افسانه ها هست و چه افسانه های شیرین و دلانگیز. نخستین افسانه ها و داستان های پهلوانی مانند گلگمش در کنار همین رودها سروده شد و شما میدونید که یکی از کهن‌ترین افسانه در میان افسانه های جهان همین افسانه سومر اکدی گلگمش است که در سومری ها و سپس در اکدی ها و بابلی ها سرودن. نخستین کانون های دادرسی، قانونگذاری در کنار این رودها پدید آمدن. این را به یاد داشته باشیم که این دادرسی با همون واژه پیشدادی که در شاهنامه خواهیم دید با هوشنگ آغاز می شود. برنامه هوشنگ در برنامه، یعنی عنوان هوشنگ در گرامینامه اوستا هست پرازاتا هاوشینگا پرازاتا. هاو یعنی خوب، شینگا یعنی خانه، سازنده خانه خوب. پرازاتا، پرا همان است که در واژه های پریروز، دیروز، پریشب، پس پریشب هنوز هم بر جای مانده است، پرندوش، پرندوشینه، و ذات همان داد است، قانون، پرذات. ببینید نخستین آیین‌های دادرسی، آیین‌های دادگستری، قانون در همین چرخه با هوشنگ ساخته می شود. نخستین ترانه های عاشقانه در کنار همین رودها همراه با کشاورزی و خانه‌سازی از زبان دلباختگان برخواستند و گوش مهرورزان را نوازش دادند. دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد. اگر این نبود، اگر کشاورزی نبود، اگر خانه‌سازی نبود، افشین جان من و تو زمان برای سرودن ترانه های عاشقانه نمی داشتیم. تیغ گرسنگی فرصت نمیداد، امان نمیداد، زمان نمیداد که به ما چنین بیاندیشیم. ولی کشاورزی این زمان فرادست ما گذاشت تا بتوانیم عاشق بشویم، تا بتوانیم سروده های عاشقانه بسرایم. نخستین سخنان اندیشه انگیز در کنار همین رودها بر زبان اندیشمندان روان گشتند، فلسفه آغاز شد. کاخ ورجاوند، بنیاد فرهنگ جهانی در کنار همین رودها و همراه با کار کشاورزی پایریزی شد. نخستین گاه شماری یا تقویم، هرچی که میخواهید بنامید، در کنار همین رودها آغاز شد و سامان پذیرفت. بله، دیدیم که در کنار همین رودها آغاز شد و سامان پذیرفت.
ادامه.
در گرامی نامه اوستا و در شاهنامه فردوسی این نخستین گامه ها همه با هوشنگ آغاز می شود. این همه گفتم تا برسیم به این نام واژه هوشنگ. و گمان نبریم که هوشنگ نام یک کس بود، نام یک تن بود. در گرامی نامه اوستا نام هوشنگ همون گونه که گفتم بریخته ها او شینگ ها آمده که یک واژه دو بحری است. بحر نخست آن هاو یا ها او به شم خوب نیکو. در گرامی نامه اوستا نام هوشنگ بریخته ها او شینگ ها آمده که یک واژه دو بحری است. بحر نخست آن هو هاو یا ها او به چم خوب نیکو پسندیده و بحر دوم شینگ ها به چم خانه است که هنوز هم آن را با اندک دگرگونی در واژه های کاشانه، آشیانه، شانه، گلشن و شان انگبین داریم یا شان اسد. ها او شینگ ها. همکرد این دو واژه می شود خانه خوب. بیشترین اوستاشناسان چه می این واژه را سازنده خانه های خوب گزارش کردند. پس ببینید هوشنگ نام یک کس، نام یک تن نیست، نام چرخه ای از کارنامه آدمی و به ویژه کارنامه ایران است. روزگاری که مردم ایران یا مردم جهان آغاز کردند به خانه سازی. و به یاد داشته باشیم که تا این دم هنوز نامی از ایران در میان نیست. این یکی از برجسته ترین ویژگی های گرامی نامه شاهنامه ماست که نگاه میکند به کارنامه جهان. ما از کجا آغاز کردیم؟ از روزگار کیومرسی که همراه با دد و دام زندگی میکردیم تا رسیدیم به کشاورزی و سپس خانه سازی. نخست کشاورزی، چون اگر کشاورزی نداشتیم نیازی به خانه نداشتیم، میبایست میرفتیم در پی خوراک. ولی هنگامی که کشت آغاز شد میبایست که ماندگار میشدیم. اکنون که ماندگار شدیم به خانه نیاز پیدا کرد. هنگامی که چیدمان خانه ها در کنار یکدیگر روستاها را پدید آوردن، اکنون به گرمابه، به جایی برای بازی کودکان، به بسیاری نیازمندی های دیگر یکی پس از دیگری نیاز آمد و ساخته شدند و اندک اندک آیین های شهریگری در پی آورد. ببینید پس هوشنگ نام چرخه‌ای بسیار بسیار بالا بلند، پرژرفا، پردرازا و بسیار مهند در کارنامه آدمی است. اگر هوشنگ نبود ما مردم امروز اینجا نبودیم. یعنی اگر هوشنگ رو شما از شاهنامه بردارید همه شاهنامه رو باید دور بیاندازید. هوشنگ بن این شاهنامه است، بن تمدن جهانی است. با اندک ژرف‌نگری در شاهنامه هم به روشنی میتوان دریافت که هوشنگ نام کسی نیست که پس از پشت سر گذاشتن واپسین یخبندان که در شاهنامه آن را به نام سیامک دیدیم چند سالی بر دد و دام و پری و پلنگ و اینها پادشاهی کرده باشد. هوشنگ در شاهنامه به درستی سرآغاز چرخه نوینی از کارنامه آدمی است، چرخه ای که همان گونه که گفتیم زنان پیوند میان آب و خاک و دانه و آفتاب را شناختند و کشاورزی و رستانشینی را در پی آوردند. به یاد داریم که کیومرث پسری داشت به نام سیامک که در نبرد با یک گرگ سیاه کشته شد و گفتیم که آن گرگ سیاه میتواند نماد شبهای تاریک و دراز روزگار یخبندان باشد که شمار بزرگی از کودکان و نوجوانان را از میان برداشت. اینها را پیشتر خواندیم، یک بار دیگر نگاه میکنیم تا بیخوبان داستان هوشنگ را خوب دریابیم. خجسته سیامک یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت، گرانمایه را نام هوشنگ بود. تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. افسایندگان شاهنامه، کسانی که بر شاهنامه دست درازی کردند، نام هوشنگ را که خانه نیک است و روزگار خانه سازی و رستانشینی مردمان را در بر میگیرد، به نادرست هوش و فرهنگ گمان بردن. یک بار دیگر میخوانم برای شما: که نزد نیا جای دستور داشت، گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. گمان بردن که هوشنگ یعنی هوش و فرهنگ. اینجا هنوز از فرهنگ سخنی در میان نیست. ها او شینگ ها، اینها را نمیدانستند اون نسخه نویسانی که دست بردن به شاهنامه فردوسی. فردوسی می دانست بلکه این زبانها را می شناخت و خود را به ریشخند نمی گرفت که واژه هوشنگ را گمان برد که هوش است و فرهنگ. فردوسی می دانست که هنوز برای سخن گفتن از فرهنگ بسیار بسیار زود است، نمی توان از فرهنگ سخن گفت. کدام فرهنگ؟ فرهنگ خود فرهنگ پدید آمده از خانه سازی و کشاورزی است. اگر ما هنوز رستانشینی آغاز نکرده ایم، اگر هنوز در جایی ننشسته ایم، ببینید اینها اون پیایند دستکاری های بدفرجام هست در شاهنامه، ولی باید با ژرف‌نگری بسیار بارها و بارها خوانده بشود تا ما ژرفای سخن رو دریابیم.
هومر جان، صداتون قطع شد وقتی که داشتیم میگفتین که فرهنگ بعد از خانه سازی اومد. اون مثلا دو جملتون صداتون نیومد، اگه ممکنه یه بار دیگه بگین.
گفتم که نسخه نویسان شاهنامه نام واژه هوشنگ را برآمده از دو واژه هوش و فرهنگ گمان بردن، ولی ما میدانیم که پیش از روزگار خانه‌سازی و کشاورزی سخن گفتن از فرهنگ خود را به ریشخند گرفتن است. از کدام فرهنگ سخن میگوییم؟ فردوسی بزرگ اینها را میدانست، ولی نسخه نویسانی که خواستند از روی شاهنامه نسخه بردارند شاید برخی از واژه ها را نمیشناختند، شاید چم واژه را درست نمیشناختند، شاید واژه ها اندکی ساییده شده بودن، نمی توانستن بخوانندش آنگونه که خود اندیشیدند نوشتن. بی گمان، بی کمترین گمان، این نسخه نویسان با گرامی نای اوستا آشنایی نداشتن و چم واژه هاوشینگ نمی دانستن که سازنده خانه خوب یا سازندگان خانه های خوب. از این رو هست که گفتن هوشنگ یعنی هوش و فرهنگ. چنین نیست. هوشنگ در زبان اوستایی یعنی با بریخت ها او شینگ ها آمده و چم آن سازنده یا سازندگان خانه های خوب است. به نزد نیا یادگار پدر در شاهنامه خواندیم در روزگار کیومرثی، اکنون دنبالی آن را پی میگیریم. به نزد نیا یادگار پدر، نیا پروریده مرو را ببر. درباره کی سخن میگوید؟ درباره هوشنگ. هوشنگ فرزند سیامک شناخته شده و پدر بزرگ او کیست؟ کیومرث، نیای او. به نزد نیا، یعنی به نزد کیومرث، یادگار پدر، یادگار کیومرث، نیا پروریده مرو را ببر. یعنی چه کسی او را پرورش داد؟ کیومرث. خب این سخن درست است، چرا که هوشنگ برآمده از بن کیومرث است. یعنی این اندیشه ها یا این کرد و کار خانه سازی بستانشینی همه باز برآمده از همان چرخه بیابانگردی است. آن را نمیتوانیم قیچی کنیم دور بیاندازیم. کیومرث را نمیتوان از زندگی هوشنگ بیرون انداخت. اینها پله ها پله در پی پله، گامه در پی گامه، تا میرسیم به هوشنگ. نیایش یعنی کیومرث به جای پسر داشتی، چون پسر خودش که سیامک بود کشته شد، پس نیا که کیومرث باشد پدر بزرگ، این نوه را که هوشنگ است به جای پسر داشتی. نیایش، این رو نیایش نخوانیم، نیایش به جای پسر داشتی، جزو بر کسی چشم نگماشتی. چو بنهاد دل کینه و جنگ را، بخاند آن گرانمای هوشنگ را. حالا با چه کسی میخواد به جنگت؟ کیومرث بیاد دارید، با دد و دام و با یخبندان میخواهد به جنگت. بخاند آن گرانمای هوشنگ را، همه گفتنی ها بدو باز گفت. همه رازها برگشاد از نهفت. همون گونه که پدر آزمون‌های خودش را، یا پدر بزرگ و مادر بزرگ آزمون‌های خودشان را در زندگی با فرزندان و با نوه‌ها در میان می‌گذارند، در اینجا کیومرث هم همین می‌کند. آزموده‌های خودش را، آنچه را که آموخته است از زندگی، با این کودک، با این هوشنگ در میان می‌گذارد. می‌گوید که من لشکری کرد خواهم همین. حالا می‌خواهد برود به نبرد با دشمن. بیاد دارید کدام دشمن؟ به گیتی نبودش کسی دشمنا، جز اندر نهان ریمن هریمنا. هیچ دشمنی در کار نبود، مردمی با مردمی نمی جنگیدن. تنها یک دشمن بود و آن ریمن اهریمن که گفتیم همون سپر یا طبیعت، یخبندان ها، آتش فشان ها، خشکسالی ها، گرفتاری های طبیعی، اینها بودن دشمن آدمی. پس اکنون آدمی خیز برداشته است برای نبرد با این اهریمن. با چی؟ با طبیعت، با یخبندان، با سرما، با گرسنگی، با بیماری، با مرگ، اینها هستند دشمن آدم. که من لشکری کرد خواهم همی، کیومرث میگوید به هوشنگ، خروشی برآورد خواهم همی. تو را بود باید همی پیش رو. اکنون هوشنگ گرامی تو باید پیشرو باشی، تو باید درفشدار این نبرد باشی، تو باید پیشا پیش سپاه بروی برای رزم با اهریمن، با رزم با اهریمن گرسنگی، رزم با اهریمن بیماری، رزم با اهریمن آوارگی. تو باید پیشرو باشی و من پسرو. چرا که من رفتنیم، تو سالار نو. چه زیباست اینها. پدر بزرگ به نوه میگوید من به پایان رسیدم، در من هیچ توان زندگی نیست، همه دانش و توانش خودم را در گذرگاه باد گذاشتم، ولی تو جوانی، پر نیرو، پر دانش، پر جهش و جنبش، پس تو بیا در افشتار این نبرد سرنوشت ساز باش. باز میگویم نبرد با طبیعت. پری و پلنگ انجمن کرد و شیر، ز درندگان گرگ و ببر دلیر. در اینجا چند نکته شایان ژرف‌نگری است. کسانی که پا به پای ما شاهنامه را گشودن و با شاهنامه ما را پی می‌گیرند، اینها را برای اون دسته می‌گویم، یا کسانی که می‌خوان شاهنامه را بخوانند. این نکته ها بسیار شایان ژرف‌نگری است. نخست اینکه آیا پذیرفتنی است که پیر خردمند طوس پری نادیدنی و افسانه ای را در سپاه کیومرث جا دهند؟ پری و پلنگ. دوم این که شیر و پلنگ و ببر و یوزپلنگ و همه دیگر ددان با کیومرث انجمن شدند. یعنی کیومرث گفتیم که در یک زیستگاه همراه با همه اینها با هم زندگی میکردن. پس چرا تنها گرگ و ببر را درنده گفته است؟ اینها کار فردوسی نیست. مگر ددان نارامزی وحشی، مگر آنها درنده نبودن؟ مگر شیر درنده نبود؟ ببینید، اینها اون کوته نگری های نسخه نویسانی است که از شاهنامه نسخه برداشتن. از همین روز که اگر شما اکنون 10 تن از شما 10 نسخه شاهنامه روبروی خود دارید، هیچ یک از این 10 نسخه با دیگری برابر نیست. این تباهی پیایند دستکاری های بدهنجار و بدفرجام نسخه نویسان است. کاری به فردوسی ندارد. از این رو هست که ما بسیار میکوشیم که این مرواریدها در میان این سنگریزه ها بیرون بکشیم. سپاهی دد و دام و مرغ و پری، سپهدار با کبر و گنداوری. در برخی از نسخه ها آوردن سپهدار با فر و گنداوری، و گنداوری همان سپاهیگری و رزماوری و پهلوانی است. این سپاه دد و دام و مرغ و پری نشان دهنده آن است که آدمی هنوز همراه با دیگر زیستمندان در همان زیستگاه نخستین به سر می‌برد. چرا که ما را برگردان فردوسی به روزگار کیومرث و پیوند کیومرث با نوه‌اش هوشنگ، که می‌گوید این سپاه می‌کشیم برویم به رزم طبیعت، یا آن دیو اهریمن خو یا ریمن اهریمن، اهریمن چرکین، که همون سرما بود، گرسنگی بود، بیماری بود، مرگ‌های نابهنگام بود، زخم‌هایی بود که ما از درخت فرو می‌افتادیم یا در پی جانوران می‌دویدیم، گاه جانوران ما رو می‌خوردن. این بود آن ریمن اهریمن دشمن. ولی هوشمندی و ویژگی های تنی گونه ای برتری به او بخشیدن، یعنی با آدمی، تا بتواند خود را سالار و سپهبد یا سپهدار این لشکر بزرگ بداند. یعنی در میان همه این جانوران و همه این زیستمندان، آدمی به گونه ای اکنون سرداری این سپاه را دارد. بر این سپاه فرمان رواست. چرا که نخست میتواند روی 2 پا راه برود، دستانش میتوانند ابزار بسازند، و در بسیاری از زمین ها با اینکه کمبود دارد نسبت به دیگر زیستمندان، ولی از دیدگاه هوش و بینش میتواند، و به اضافه این 2 دست که دستان ابزارساز هستند، میتواند در جانوران برتری داشته باشد و گنداوری پیشه کند، یعنی پهلوانی و دلیری. برسمن پس پشت لشکر کیومرث شاه، کیومرث حالا در پس پشت لشکر جا گرفته است. چرا؟ چون مانند من پیر و از کار افتاده است، ناتوان است. پس پشت لشکر می رود و لشکر را می سپارد به جوانان به افشین، که پیشا پیش سپاه درفش را بردارند و بروند برای نبرد با بدی، نبرد با گرسنگی، نبرد با هر گونه اهریمنی رایات. پس پشت لشکر کیومرث شاه، نبیره به پیش اندرون با سپاه. این سپاه کشی که بهتر از آن را کوچ بزرگ بدانیم، این را هم خواهش میکنم یک بار دیگر خوب به یاد داشته باشید. ما در یک کوچ بزرگ هستیم. بیگمان از بلندی ها به سوی دشت روان شدیم. این آن کوچ است. افشین جان، هرگاه زمان به پایان رسید به من بگو که من دوباره سخن پی نگیرم. بسیار. ببینید، این آن کوچ بزرگ است. آن نبرد بزرگ است که میگوید تو پیشا پیش سپاه برو و من در پسا پشت تا خواهم آمد. کوچ بزرگی است. کدام کوچ؟ بیگمان از بلندی ها به سوی دشت، چرا که در سالهای یخبندان شکاف کوها جان پناهی بودند برای آدمی و جانور. ولی با گرم شدن هوا کندک یخبندان از میان می رود و آب شدن یخها، ناگزیر برای پیدا کردن خوراک می بایست به سوی دشت سرازیر می شدن. در این کوچه بزرگ کیومرس که نماد پیران و سالخوردگان است، پسا پشت سپاه و هوشنگ که جوان و نوجوان هستند یا جوانان و نوجوانان، پیشا پیش این سپاه بزرگ روانند. نشانه های این کوچه بزرگ را در بخش یکم از فرگرد دوم وندیداد هم داریم و به روشنی خواهیم دید و در همین برنامه ها ناگزیر به سراغ گرامینامه اوستا و وندیداد باید برویم. چاره ای نیست ما را، اگرچه از شاهنامه دور میافتیم، ولی باید این کوچ را که با دادهای دانش امروز سرسازگاری دارد، 100% سرسازگاری دارد، در وندیداد ببینیم و در داستان جمشید. این کوچ کدام این کوچ بود و یخبندان چه بلایی به سر مردم آورد و مردم چگونه با این یخبندان رزمیدن. در این هنگامی که ما از کوه به سوی دشت سرازیر شدیم پس از آب شدن یخها، دیو سیاه دیگری که هیچ همانندی با آن گرگ سیاه یا دیو سیاهی که سیامک را از پای در آورد ندارد، چنین دیو سیاهی به نبرد با هوشنگ به میدان بیاید. ببینید هر دو پهلوان ما رو در نبرد با دو دیو باید ببینید. یکی سیامک پسر کیومرث که به دست یک گرگ سیاه، حالا مهم نیست در برخی نسخه گرگ در برخی نسخه دیو، ولی به هر روی سیاهی از آن اوست، سیاهی ویژه اوست. در آن نبرد سیامک به دست این گرگ سیاه که گفتیم نماد شبهای تاریک و بلند روزگار یخبندان است کشته می شود. ولی اکنون که به دشت آمده ایم و هوشنگ جوان است یا نوجوان است یا نماد همه جوانان و نوجوانان است، دیو سیاه دیگری به سوی او یورش می برد. حالا این دیو رو نگاه کن. بیامد سیاه دیو بی ترس و باب. باز هم ببینید سیاهی ویژه اوست، یعنی خواهیم دید این آن دیگری نیست. بیامد سیاه دیو بی ترس و باب، همی با آسمان بر پراکند خاک. یعنی یک دیو سیاه بسیار بسیار پر پیکر به میدان آمد و کارش این بود که خاک بر آسمان می افشاند. خب به روشنی پیداست که این دیو سیاه خاک افشان نه آن دیو سیاه شبهای تاریک و دراز یخبندان بزرگ است، چرا که در آن هنگام کران تا کران زمین پوشیده از توده های کلفت یخ بود، خاکی در کار نبود تا دیو بپراکند. این خاک افشانی یا خاک پراکنی نشان از آن دارد که آن توده های کلفت یخ آب شدند. جابجایی هوای سرد و گرم اون سرزمین بادهای تند پدید آوردند و زمین بدون پوشش برف و گیاه گرد و خاک آزار دهنده به آسمان پراکندند. این بادها هوای گرم، هوای سرد جابجا می شوند، هوای سرد اندک اندک رو به بالا می رود، هوای گرم اندک اندک پایین می آید، بادهای بسیار بسیار تند و زمین بدون پوشش گیاه و یخ خاک برمی افشاند. دیوی در کار نیست. تو این را دروغ و فسانه مدان. یاد دارید؟ به یکسان روشن زمانه مدان. از آن هرچه اندر خورد با خرد، دگر از ره راز راهی برد. ما سخن از دیو و اینها نیست، سخن از چرخه های گوناگون تاریخ هست. سخن از این است که یخها آب شدن، بادهای بسیار توفنده آغاز کردن به توفیدن و زمین بدون پوشش گیاه، هنوز گیاهی در کار نیست، و بدون پوشش برف و یخ اکنون این خاک برمی افشارن و مایه آزار همه زیستمندان می شوند. زهرای درندگان چنگ دیو بشد سست و بس خشم کیهان خدیو. هر را بانگ و آوای هراسناک، فریاد سهمناک و بانگ جانوران درنده است. ناگفته پیداست که کوچ بزرگ دد و دام همراه با مردمان از بلندای کوها به سوی دشت سر و صدای بسیار همراه داشته است. این با بی صدا نبوده است. این را میگوید هرای دیو، یعنی یک صدای سر و صدای بسیار هراس انگیز، همه با هم از کوه سرازیر میشوند به سوی دشت. آوای سهمگین این کوچ بزرگ از یک سو، قریب بادهای توفنده خاکفشان از سوی دیگر، بزرگی این نبرد سرنوشت‌ساز را نشان می‌دهد. ما در جنگیم، در جنگ با طبیعت، هیچ دشمنی در کار نیست. بهبود سامه‌های زیست در پی گرم شدن هوا نشان پیروزی کیهان خدیو یا خداوند و سست شدن جنگ یا چنگ مرگبار دیو است. ببینید اندک اندک پیروزی از آن خدا می شود، از آن نیروهای نیک می شود. چرا؟ چون هوا گرم می شود. زمین اندک اندک پس از این بادهای توفنده بار خواهد داد. گیاه و جانوران می توانند بچرند و آدمی هم می تواند بهره بگیرد. به هم برفتادند هر دو گروه. ببینید کدام گروه؟ اگر اندکی شرف بنگریم، آدمی هنوز هم با جانور است، همراه با هم هست. دو گروه نیستند که بگوییم دو سوی دشمن، فرض کنید که محمود غزنوی این سو، نمیدونم فلان دشمن آن سو، چنین نیست. به هم برفتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان ستو. این سپاه دد و دام آنچنان بزرگ بود و آنچنان از بلندای کوها به سوی دشت می آمد که دیوان به سطوح آمدن. کدام دیوان؟ همون سرما، همون یخبندان، همون گرسنگی، همون شبهای تاریک، همون دیوان خاک برفشان، همه اینها با هم سپاه دیوان دیگه، همون دیوان طبیعت. سپهر بیازید چون شیر هوشنگ چنگ. حالا هوشنگ آمده است بنبرد با دیو. بیازید چون شیر هوشنگ چنگ. هیچ جنگ ابزاری در کار نیست، با چنگ میرود به نبرد با دیو. جهان کرد بر دیو نستو تنگ، کشیدش سراپای یک سر دوال. دوال یعنی تسمیه ستبری که از شرم میبافتن، هنوز هم هست. سپه بد برید آن سر بی همان. کدام دشمن را سر برید؟ آن باد خاک برفشان را، آن دیو سیاه خاک برفشان را. هوشنگ با چنگ یورش برد به او، و سپه بد برید آن سر بی همان. همان یعنی همتا، همانند. زپای اندر افکند و بسپرد خاک. بسپرد خار یعنی زیر پا، زیر لگد گرفت، پایمالش کرد. دریدش برو چرم و برگشت کار. آقا همه چیز دیگر بود. دریدش بر یعنی شکمش را پاره کرد، پهلوگش را پاره کرد و برگشت کار، یعنی همه چیز به سود هوشنگ شد. چون آمد مران کینه را خواستار، سر آمد گی و مرد را روزگار. همین که هوشنگ بر اون دیو سیاه خاک برفشان چیره گشت و پهلوی او را درید و او را در زیر پای خود لگد کوب کرد، گیومرث یا کیومرث مرد. روزگار کیومرثی به فرجام رسید، تمام شد. چرا؟ چون دیگر نیازی به کوچوری نبود، نیازی به پی گرفتن جانوران برای شکار یا برای هر چیز دیگر نبود. آدمی خودش را جدا کرد از دد و دام. با از میان رفتن دیو سیاه خاک برفشان، روزگار کیومرث هم به سر میرسد و اکنون بزرگترین چرخه در کارنامه آدمی که همان کشاورزی است آغاز می شود. افشین گرامی، امروز هیچ کس نمی تواند این سخن بپذیرد یا نپذیرد که کشاورزی مادر شهریگری و نخستین سنگپایه شهرگانی های بزرگ است. آیا کسی را شما می شناسید که دلیری کند و این سخن نپذیرد؟
نه، مسلماً همه
اگر کشاورزی نبود، اگر خانه سازی نبود، تمدنی در کار نبود. همه آیین های شهرگانی ما از آن روز تا به امروز بدهکار این کار و کوشش آدمی هستند که پیایند کار و کوشش زنان است. در نشست آینده می‌پردازیم به کارنامه هوشنگ از شاهنامه و اوستا، هر دو با یکدیگر. آنچه که امروز خواستم گزارش کنم این است که روزگار هوشنگ را یک همون گونه که در شاهنامه گفته است، در سرآغاز گفتار که هوشنگ 40 سال پادشاهی کرد، نه، این گونه نیست. اینها نمادین است. ما این چرخه یا این دوره را می توانیم بگوییم 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، هرچی. همون گونه که روزگار کیومرثی شماره ندارد، دست کم من نمی دانم. اگر دوستان دانشمندان دیگر می دانند، خب من بسیار شادمان خواهم شد به من هم بگویم، ولی من شماره درست آن روزگار هوشنگی را نمی دانم. 1,000,000 سال، کمتر، بیشتر، نمی دانم. ولی می دانم روزگار بسیار بسیار درازدامن، نه اینکه 30 سال یا 40 سال. همان گونه هوشنگ، یعنی آغاز کار کشاورزی، تا برسیم به خانه سازی و تا برسیم به روستانشینی و تا برسیم به شهریگری و اینهای شهریگری، آقا هزاران سال زمان میبرن. اینها همه نمادین هستند و هوشنگ نماد کشاورزی و خانه سازی است. ولی در نشست آینده بیارمندی اوستا و دیگر داده های فرهنگ ایرانی مانند بندش و افسانه های آفرینش و شاهنامه میرویم برای شناخت بیشتر هوشنگ.
سپاسگزارم. من فقط میخوام یه مسئله، یه نکته ای رو اینجا به بینندگانمون بگم و اون هستش که هر وقت که پدر هومر میگه خدا، هیچ ربطی به اون خدای ادیان ابراهیمی که فرستاده دارن و شما بندهشون هستین و اینا نداره. این یک خدای که در فرهنگ ایران بوده و قبلا ما اصلا یه برنامه داریم راجع به اینکه این خدا با اون الله و اینای دیگه چه فرقی داره. خواستم فقط اینو بگم، چون بعضی وقتا میگن بعضیا که آقا شما پس دچار تناقض شدیم. میگم نه، این خدا با اون این فرق داره. حتما اون برنامه‌ای که راجع به خدا درست کردیم، یکی از خدای نامه‌ها هستش که با هم ساختیم، اونو حتما ببینید. سپاسگزارم از مهرتون و در ضمن ازتون خواهش می‌کنم که اگه ممکنه هفته آینده راجع به واژه دیو و دیوار هم به ما بگین که اصلا ریشه این دو تا واژه یکی هست یا اینکه تفاوت داره با هم. بدرود.
سپاس
بگم. سپاس از شما. بدرود.